أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در وجوه ملکیت رمز ارز در اثر استخراج بود. عرض کردیم بعد از آن که از نظر تکلیفی قائل به جواز استخراج شدیم، بحث به اینجا میرسد که علیکم السلام، اونچه که مستخرج به دست می آورد و این کار او، عملیات استخراج او، شرعاً منعی نداره، آیا مالک اون شیء می شود؟ مالک رمز ارز می شود؟ و وجه ملکیتش چیست؟ این با چه عنوانی تحت ملکیت مستخرج در می آید؟ خب، برخی قائل شده اند اینجا به عنوان حیازت، اون چرا که استخراج کرده مالک میشه. دو اشکال نسبت به این مسئله وارد شده بود که ما هر دو اشکال رو پاسخ دادیم. اشکال اول این بود که اساساً استخراج عبارت است از استیلاء بر چیزی که مالیت فعلیه داره و رمز ارز مالیتش هنوز به مرحله فعلیت نرسیده، پس نمیتواند حیازت باشد. ما به این اشکال این گونه پاسخ دادیم که اون چه در حیازت معتبر است وضع الید و الاستیلاء علی شیئن است، اما اینکه باید اون شی دارای مالیت فعلیه باشد، این معتبر نیست. اشکال دوم این بود که اون چه که مورد حیازت قرار میگیرد باید از مباحات عامه باشه، یعنی ملک کسی نباشه، در حالی که این رمز ارزها ملک کسانی است که اون معادلات را طراحی می‌کنند و لذا نمی‌تونه حیازت صدق بکنه. ما به این اشکال هم جواب دادیم و گفتیم که درست معادلات پیچیده توسط برخی اهل فن طراحی میشه و به نوعی ملکیت معنوی اونها بر این معادلات ثابته، لکن مسئله این است که استخراج در واقع باعث تولید رمز ارز می شود، یعنی نسبت به چیزی که اینها بعد از حل معاملات به دست می آورند اونها مالک نیستند، به عبارت دیگر قبل از حل این معادلات چیزی وجود ندارد تا مملوک طراحان قرار بگیره. این خودش وقتی معادله رو حل میکنه، اون اعداد و ارقامی که به دست میآید در حقیقت رمز ارزه. اللهم الا ان یقال، که بگیم طراحان اون معماها و معادلات پیچیده پیشاپیش پاسخ اونها رو هم مقرر و معین کرده اند و نزد اونها معلومه، اون اعداد و رموز وجود داره و کاری که مستخرج میکند اونها رو کشف میکنه. پس چیزی هست. یه کاغذ رفت اونجا، گفتم شاید حواست نبوده. عرض به حضور شما، پس چیزی هست که این مستخرج بخواد اون را مثلا در اختیار بگیره. خب اگر چیزی موجود باشه، اون پاسخ، اون جواب که عبارت از یک سری اعداد و رموزه، اینا اگر تحت ملکیت معنوی طراحان این معماها باشند، خب چه بسا بگیم دیگه از مباحات عامه محسوب نمیشه. ولی خب ببینید اینجا یه خورده مطالب و سخنانی که مطرح شده اضطراب داره. از برخی از کلمات برمیاد که خود این اعداد و رموز رمز ارز هستن، یعنی اینا از قبل معلومه، طراحان این رو معین کردن و نزد اونها معلومه. وقتی کسی میاد به این اعداد و رموز دست پیدا میکنه، در حقیقت چیزی ایجاد نمیشه، خود کشف این پاسخ، این به عینه همون رمز ارزه. همین اعداد و رموزی که او به دست می آورد، اونا خودش رمز ارزه. از برخی توضیحات به دست میاد که وقتی این شخص این اعداد و رموز را کشف می کند، اونگاه یه چیزی به عنوان جایزه به او تعلق میگیرد که اونها رمز ارزه. لذا شما ببینید میگن همه اون کسانی که با ابزار و وسائل خودش، ابزار و وسائل مورد نیاز، مبادرت به استخراج رمز ارز میکنن، بالاخره بهره و نصیبی دارن. اونهایی که به پاسخ دست پیدا میکنند و پاسخ صحیح را ارائه میدهند، اون کسی که ابتدا به این پاسخ رسیده، در حقیقت جایزه اصلی مال اوست. دیگران یه بهره ناچیزی از رمز ارز میبرند. خب این ممکنه بگیم خود این اعداد و رموز رمز ارزند، این خودش ارزش داره، منتها هر که زودتر به این پاسخ برسه، این ارزش بیشتری داره. و هر که دیرتر برسه این دیگه اون ارزش اصلی خودش رو از دست میده. خب اگر این گونه مسئله رو تصویر بکنیم میتوانیم بگیم اینها دارای ملکیت، دارای مالک هستند، که ملکیت معنوی این اعداد و رموز برای طراحان ثابته. طبق این تصویر اینها دیگه از مباحات عامه محسوب نمیشن. اما اگر گفتیم این اعداد و رموز غیر از رمز ارز است، کسی که این رمز ارزها را، کسی که این معادلات را حل بکنه و پاسخ صحیح که متناسب با همون به اصطلاح سیستم طراحی شده، اونگاه یه چیزی بهش داده میشه، اونم البته اعداد و رموزه ولی دیگه عنوان جایزه داره، اون غیر از پاسخ خود معماست. اگه این رو بگیم قهرن در این مسئله که اینها از مباحات عامه باشن اشکال میشه، چون چیزی وجود نداشته. این تازه با خلق به اصطلاح با پاسخ دادن صحیح به این معادله که انه یه چیزی متولد از خود همون سیستم در اختیار او قرار میگیره. مثلا این برنامه، این به اصطلاح بلاکچین به گونه ای طراحی شده که چنانچه کسی علیکم السلام پاسخ صحیح به این معادلات بدهد، خود سیستم این جایزه رو تولید میکنه و به او میده. یعنی قبلش چیزی وجود نداره، تنها چیزی که هست یه قابلیته، قابلیت تولید چیزی به نام رمز ارز که اونم مجموعه ای از اعداد و رموزه. این قابلیت وجود داره که کسی که پاسخ صحیح بده این جایزه در اختیار او قرار داده بشه، این جایزه رو به او بده. قبل از اون چیزی وجود نداره. خب اگر این باشه، عرض به حضور شما، اشکال یه صورت دیگری پیدا میکنه و اون این که اساساً شیئاً محقق نیست تا من هاذا شیئاً ملکهو شاملش بشه. فتحصل مما ذکرنا کله، که طبق یه فرض که بر این اساس استوار است که شیئی ولو اعتباراً موجوده، این از مباحات عامه محسوب نمیشه چون مالک دارد، مالکی که نسبت به این شیء ملکیت معنویش ثابته، از باب این که اون معادله و معما رو به همراه پاسخش طراحی کرده. اگر هم بگیم که پاسخ عیناً رمز ارزه که مسئله روشنه، اما اگر بگیم پاسخ با رمز ارز جداست، پاسخ معادله درسته یک سری اعداد و رموز هستن، اما خود اینا رمز ارز نیستن، بلکه این موجب می شود سیستم یک اعداد و رموز دیگری را در کیف پول اونها قرار بده. خب اینجا شیئاً تحقق نداره، او با حل این معادله در حقیقت داره خلق میکند این شیء را. وقت مشکلش اینه که من هاذا شیئاً تحقق نداره، باید چیزی باشه تا این حیازت بکنه، الان چیزی وجود نداره. این وقتی میره تلاش میکنه و پاسخ رو به دست میاره، اون وقت سیستم یه چیزی به عنوان رمز ارز به او جایزه میده. و کیفکان، در هر صورت ما نمیتوانیم وجه ملکیت رمز ارز را حیازت قرار بدیم. این راجع به مسئله حیازت. چی؟ نه، اعراض نکردن. اینها نسبت به این شی مالکیت معنوی دارند، میگن این مال هر کسی است که مثلا زودتر بهش برسه یا زودتر پاسخ رو پیدا بکنه. دقت فرمودید، این در حقیقت تملیک به کسی است که یه گمشده ای رو پیدا کنه، میشه مثل جعاله مثلا، که حالا اینو بعد خواهیم گفت یه وجهی است که بعضی گفتن. دقت فرمودید، این که میفرمایید اعراض، بله، اگر چیزی موجود باشه ما اصل موجود بودن این شی رو بپذیریم، که خود این اول کلامه، فرض اول، بله، اگر موجود بودن این شیء را بپذیریم و بگیم اینها گفتن که خیلی خوب ما از این اعراض کردیم، هر کی اومد برداشت برد ببره، اونجا ممکنه مثلا بگیم اعراض حداقل ثبوتاً قابل تصویره، اما در فرض دوم که اصلا این هم تحقق نداره. دقت فرمودید؟ خب این وجه اول که ملاحظه فرمودید نمیتونه ملکیت را ثابت بکنه. وجه دوم که به استناد اون ممکنه ما ملکیت مستخرج را نسبت به رمز ارزها تصحیح بکنیم و تصویر بکنیم، شرکته. اینو بعضیا گفتن که به طور کلی استخراج رمز ارز مشمول عقد شرکت واقع می شود، به این بیان که اشخاص به کمک دستگاه ها و ماینر ها همگی سهامداران یک شرکت محسوب می شوند که هر کدام دارای سهمی هستند. شما فرض کنید یک گروهی این معادلات را طراحی کردند، این رو در معرض شراکت دیگران قرار میدهند. ببینید این خیلی مهمه، اصلا بتونیم اول تصویر بکنیم، تصویر صحیح از این مسئله ارائه بدیم تا بتوانیم بعد اون رو بررسی کنیم. طراحان این معما و حالا با ابزارهایی که دارند میان با طراحی این سوالات و معماها و پاسخهایی که برای اونها معلومه، این رو در معرض شراکت دیگران قرار میدن. شما فرض کنید همه کسانی که در دنیا وسائل استخراج فراهم کردن، اما از یک کامپیوتر و یک ماینر تا مزارع و استخرهای استخراج، همه میان در عملیاتی به نام استخراج شریک میشه، همه شریک میشه. اونگاه بالاخره هر کی یه آورده ای داره، اون شرکت اصلی طراح یه آورده ای داره، دیگران هم که سرمایه گذاری میکنن، ماینر میخرن، نمیدونم خودشون میان ابزارش رو فراهم میکنن، هزینه میکنن، انرژی مصرف میشه. خلاصه اینا در واقع همه با هم که انه یک شرکت سهامی تشکیل میدن. و بعد که اون محصول و رمز ارز استخراج میشود، این به اعتبار سرمایه ای که گذاشتند و پاسخی که به دست آوردند و در حقیقت کشف کردند و اینکه زودتر کشف کرده یا دیرتر، بالاخره به هر کسی یه نصیبی و یه سهمی داده میشه. منتها سهم اصلی مال اولین ماینری است که این رو استخراج کنه و دیگران سهم‌های بسیار ناچیزی دارن. پس که همه در این رمز ارز شریکن، مشترکن سرمایه گذاری کردن و یه سری اموال، حالا مثلا فرض بفرمایید که 10 تا، 100 تا، 50 تا، 1000 تا رمز ارز وجود داره، 1000 تا مثلا بیت کوین وجود داره که 900 تاش به اون مستخرج اولی داده میشه، اون 100 تای بین مثلا بقیه تقسیم میشه که سهمشون هم خیلی ناچیزه. لذا عده‌ای میگن ما از باب شرکت میگوییم مستخرج مالک محسوب میشه، یعنی یه جایی شراکت کرده و یه چیزی به دست آورده. خب اینم از سوال داری چون بله ها، اون دیگه ما قبلا توضیح دادیم اینو، اینکه اونا چه هدفی دارن و نه ببینید اونا گفتم اینو قبلا توضیح دادم تو بحث موضوع شناسی اجمالا توضیح دادیم که شرکت هایی وجود دارن، مثل الان اینا که میشینن معما درست میکنن، جدول درست میکنن، جوابشون هم خودشون میدونن دیگه چه هدفی دارن. مثال میخوام برای تقریب به ذهن بگم، این هم خودش هم حواشیش ده ها فایده و منفعت میتونه برای اینو داشته باشه. دقت فرمودید؟ اینجا در مورد رمز ارزم همینطوره. خیلی خوب، حالا اشکالاتشو میگیم و اجازه بدید الان عرض بزرگ شما. این یک وجه، اما این وجه هم به نظر میرسه از جهاتی محل اشکال. خوب دقت کنید ببینیم آیا واقعا این عملیات میتونه تحت عنوان شرکت قرار بگیره و موجب ملکیت مستخرج بشود یا نه. از چند جهت این امر مخدوش، هم حقیقت شرکت اینجا تحقق ندارد از نظر ماهوی، و هم از حیث متعلق شرکت و هم از جهت اسبابش. حقیقت شرکت عبارت است از این که چند نفر بر شیء واحد علی سبیل الاشاعه سلطنت داشته باشن. وقتی میگن این خانه به شراکت بین زید و عمر وجود داره، یعنی زید و عمر در این خانه شریکن، معناش اینه که زید و عمر در تمام اجزاء این خانه علی سبیل الاشاعه سلطنت دارن و مالکند. نه اینکه نصف خانه مال زید باشه نصفش مال عمر، نصف معین، نه، تک تک اجزا مساویه به دو قسمت مساوی است، یعنی تقسیم بر دو قسمت مساوی میشه. حالا اینجا واقعا این امر تحقق دارد؟ آیا واقعا مستخرجین و سرمایه گذاران و کسانی که ماینر خریداری کردند، چه به صورت فراوان چه محدود، آیا نسبت به آنچه که استخراج می شود علی سبیل الاشاعه مالکند؟ آیا این رمز ارزها به نحو مشاع بین این مستخرجین تقسیم میشه یا نه؟ هر کسی هر سهمی ببرد، چه اون سرمایه گذار، چه اون کسی که زودتر از بقیه این رو به دست میاره و چه دیگران، هیچ کدام علی سبیل الاشاعه مالک نیستن، چون اون چه که به دست می آورن یک راست در کیف پول اونها قرار می گیره و به تمامهی و کماله متعلق به خودشون. اشاعه کجا بود؟ اشاعه در ملکیت این یه رکن مهم در شرکت. اصلا اینجا ملکیت الان نحو اشاعه نیست، حالا صرف نظر از مقدارش و میزانش اون چه به عنوان رمز ارز به دست میاد یکسره داخل در کیف پول هر کسی قرار میگیره و این تماما متعلق به اوست و دیگران حق تصرف ندارن. این از اینجا. مسئله دیگر، جهت دیگر، این که خب آیا اسباب شرکت در مسئله رمز ارزها تحقق دارد یا ندارد؟ اسباب شرکت یا موجبات شراکت یا قهری است یا اختیاری. شراکت قهری مثلا با موت تحقق پیدا میکنه، وقتی مورث میمیرد وراث در اموال باقی مانده به نحو اشاعه شریک میشود. در موجب و سبب اختیاری مسئله متفاوته، اونها خودشون با هم قرارداد میبندن که مثلا یک مالی را به نحو شراکت سهیم و مالک شدن، یه پولی را مثلا میگذارن. حالا ما با بحث‌های حقوقیش کاری نداریم، از نظر فقهی داریم عرض میکنیم. بالاخره یه قراردادی، یه بالاخره عقدی که میان مشترکاً یه مالی را در اختیار همه قرار میدن با هم دیگه، مثلا مالی رو میذارن میرن یه خونه میخرن، شریک میشون. و اینجا هیچ یکی از این دو سبب تحقق نداره، یعنی در استخراج رمز ارز نه سبب قهری برای شراکت تحقق پیدا کرده نه سبب اختیاری. عقدی در کار نیست، قراردادی نیست که بنشینن و شراکتن مثلا کاری و عملیاتی رو انجام بدن. هیچ عقد و قراردادی نیست. هر کسی میتونه بدون اطلاع دیگران، بدون آگاهی دیگران، بدون هیچ قراردادی با نصب این دستگاه ها شروع کنه به استفاده، به استخراج. پس شراکتی در کار نیست چون سببش تحقق نداره. پس ماهیتاً اصلا شراکت اینجا متصور نیست. از نظر سبب اسباب و موجبات شراکت هم اینجا چنین چیزی مشاهده نمیشه. بعد حالا از حیث اینکه شرکت به چه چیزی تعلق میگیرد، عرض به حضور شما این میتونه همونطور که در جای خودش گفتن میتونه عین باشه، میتونه منفعت باشه، میتونه حق باشه. عین، منفعت، حق و دین، همه اینا میتونه شراکت درش محقق بشه. شراکت در عین که کاملا معلومه، شراکت در منفعت هم کاملا معلومه. منفعت سکونت در خانه میتونه متعلق به چند نفر باشه. شراکت در دین هم همینطور، یک کسی از دیگری بدهکار، طلبکاره، خب وراث او در اون طلب همه با هم به نحو اشاعه میتوانند شریک بشن. یا مثلا یه حقی باشد، حق خیار، حق عرض به حضور شما اینکه بتواند معامله ای رو مثلا فسخ بکنه، در این حق هم شراکت قابل تصویره. خب از نظر متعلق شراکت اینجا ممکنه یک کسی حالا بگه اساساً رمز ارز یک کالاست، ممکنه بگه یه منفعته. این حالا مهم نیست از نظر اون کالا یا این، یعنی متعلق شراکت. خود رمز ارز این قابلیت رو داره، منتها هم با اصله بینی که ما این رو کالا بدانیم یا دین بدانیم یا عین بدانیم. مثلا این دیگه بحثاش به اینجا مربوط نیست. پس مشکل اصلی این است که حقیقت شراکت و ماهیت شراکت اینجا قابل تصویر نیست، به علاوه اسباب و موجبات شراکت هم اینجا تحقق نداره. بنابراین ما چطور این رو بتوانیم تحت عنوان شرکت به عنوان وجه ملکیت مستخرج تصویر بکنیم؟ لذا این وجه هم باطله. حالا یکی دو وجه دیگر هم عرض به حضور شما اینجا گفته شده که انشاءالله الحمدلله رب العالمین.